الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در مسئله چهاردهم از مسائل ابواب مهور مطابق تحریر الوسیله بود، رسیدیم به اینجا که هرگاه زوج از دنیا برود و زوجه هم غیر مدخول باشد و مهری تعیین شده باشد، تمام مهر داده می شود و موت مثل طلاق نیست. در طلاق مهر غیر مدخوله تنصیف می شد، اما در موت زوج تنصیف نمی شود. این مطابق مذهب مشهور بود. مذهب غیر مشهور این بود که آن هم تنصیف می شود. ادله مشهور و غیر مشهور رو ذکر کردیم و عمدتاً روایاتی است از طرفین که متعارض است. احادیث متعددی می گوید کل مهر باید داده شود، احادیث متعددی هم می گوید فقط نصف المهر باید داده شود. بس در این بود، در این تعارض باید چه کنیم. اول داستان جمع عرفی بود که حمل کنیم یکی از این دو دسته رو بر استحباب. بعضی روایات کل حمل بر استحباب کرده بودند، بعضی روایات تنصیف رو حمل بر استحباب کرده بودند، که شاید هیچ کدام از این دو جمع عرفی نباشه. اگر ما نتوانستیم بین روایات جمع عرفی کنیم، باید به سراغ مرجحات برویم. در میان مرجحات دو مرجح احادیث مشهور دارد و یک مرجح احادیث غیر مشهور. احادیث مشهور که میگه کل باید پرداخت، مطابق با شهرت فتوایی است، یعنی فتوا به مضمونش دادن. و از احادیث نصف اصحاب اعراض کردن، از اونها اعراض کردن. این همه حدیث نصف داریم، اعراض کردن. و جالب این که مرحوم کلینی در کافی فقط سراغ احادیث نصف رفته، با اینکه کافی در مرعا و منظر همه بوده و عمدتاً یا منحصراً به سراغ احادیث نصف رفته، چرا مشهور مطابقش فتوا ندادن؟ لابد ضعفی و فشلی در احادیث نصف دیدن. پس یکی شهرت فتوایی است که مطابق قول مشهور است، و دیگری هم موافقت کتاب الله، که میدونید موافقت عموماته. جاهای دیگه که میگیم موافقت کتاب الله، معمولا موافقت عمومات و اطلاقاته، نه موافقت نصوص. غالب جاهایی که میگیم موافقت با کتاب الله یا مخالفت، مراد موافقت و مخالفت با عموماته. و الا به قول شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد، حدیث مخالف نص قرآن که نمیاد. اگر باشه مخالفت با عموماته. این دو مرجح در طرف روایات مشهور کل. و اما احادیث غیر مشهوری که میگفت نصف، اون موافق با مخالف با قول عامه است و این از مرجحاته. خب حالا ببینیم کدام یک از این دو روایت پذیرفت. آیا قول مشهور رو بپذیریم که با دو مرجح همراهه، یا قول غیر مشهور را که با یک مرجح همراهه؟ با توجه به این که مبنای ما و مبنای بسیاری از بزرگان در باب مرجحات این است که اولین مرجح خود به مشتهره بین اصحابه، که اولینه، بعد ما خالف العامه است، فعلاهازا این مرجح مقدم میشه. وقتی که این مرجح مقدم شد، باید احادیث قول مشهور که میگه مهر کامل باید داد عند موت زوجه اخذ بشه، و قول غیر مشهور رو که میگه نصف باید بذاریم کنار. میگن در کتاب مستند و تحریر از ریاض نقل میکند که قول نصف مشهوره. ما کلام ریاض خوندیم برای شما. ریاض خودش نمیگه، میگه ان بعض این که شهرت با نصفه. این یه خیاله، این یه خیاله، به علت این که اقوال قدما متأخرین دست ماست، در میان قدما عده خیلی کمی، نفر بسیار کمی فتوا دادن. کجاش مشهوره؟ مگر با گفتن این که مشهوره غیر مشهور مشهور میشه؟ بنابراین این که بعضی گفتند قول نصف تنصیف در موت زوج مشهور است، این خیال واهی است، واقعیتی نداره. در میان مشهور است صدوق نقل کردن که ایشون فتوا داده، در میان قدما، ملا بقیه قدما متأخرین فتوایشون بر این است که کل باید داد. به هر حال اگر ما روی موازین فنی، فن اصول و قواعد شناخته شده بخواهیم جلو بیاییم در این مسئله، چاره ای نداریم جز اینکه قول مشهور رو بگیم، به علت اینکه روایات عدیده معمول بهایی هست که خذ بمشتهره بین اصحابک شامل میشه، و اون روایات کثیره مثناق در شاذ نادره، چون شاذ نادر به اصحاب عمل نکردن به اونها، در شاذ نادر. و میگن هرچی بیشتر بشه اون قوله طرف مقابل روایاتش بیشتر بشه، ضعیفتر میشه، و اینکه این همه روایات رو مشهور دیدن و از ذالک عمل نکردن، این مصداق در شازن نادر، یعنی نادر به حسب فتوا دادن عمل کردن، فعلاهازا باید بسیم کنار. همه موارد تقیه رو همین معنا بفرمایید، بگه در موارد تقیه همیشه حجت و لا حجته، پس مخالفت عامه دائما مرجع اول میشه. این که نمیتونیم بگی همه جا همینه، همه جا مخالفت عامه همین حرف درش میسد، بگیم تقیه حجت و لا حجت درست میکنی، پس همیشه مخالفت عامه باید اولین مرجع باشه، با اینکه خود ائمه فرمودن خذ بمشتهره بین اصحابه، بعد گفت کلاهما مشهوران، فرمود خذ بما من خالف العامه، بعد فرمود. چرا توجه نمی کنید؟ هر دو روایت از طریق ما نقل شده، روایات مشهور اینه، اون روایت هم اونه. و حالا اجازه بدید من یه خورده دیگه برم جلو، هنوز زوده. بله چه علم غیبی شما، جبرئیل دیشب نازل شده. ایشون میگن روایات نصف مال اونجایی بوده که شوهرانشون انیم بودن از دنیا رفتن، لابد از قصه از دنیا رفتن. از کجا ما بیاییم این روایاتو اونا رو حمله بر انیم کنیم، اونا رو حمله بر غیر انیم بکنیم؟ آخه پیش خود حالا اجازه بدید عزف الازالک. اون روایت منصور ابن حازمه، که روایت منصور ابن حازم روایت 24 باب 58 از امام سوال کردن، روایت هم معتبره، سوال کردن که اگر زوج بمیرد، زوج غیر مدخوله باشد، چند داز مهریه باید داد؟ فرمود کل. راوی عرض کرد از شما نقل کردن نصف. امام فرمود اشتباه کردن، نصف مال مطلقه است، حرف منو درست حفظ نکردن، نصف گفتم اما مال مطلقه است. اینا جا به جا کردن، اشتباه کردن. خود این روایت، این سوال از امام باید کرد، این باید سوال از امام کرد که چرا اون همه اشتباه کردن. روایت میگه روایات نصف اشتباه در نقله و اون چیزی که من گفتم روایات کل است. حالا خود باز حوصله بکنید، مطلب تمام نشده. اجازه بدید ما در اینجا میگیم بقیه هنا امور، تا این سه امری که میگم تمام نشده حوصله داشته باشید و حوصلتون سر نره، اون وقت ما حکم نهایی و حرف آخر رو میزنیم. مرحوم صاحب وسائل در باب 58 بعد از نقل روایت منصور ابن حازم یه روایت 25 نقل کرده. روایت منصور 24 بود، یه روایت 25 نقل کرده. بله اینم از منصور ابن حازم، روایت 25 از منصور ابن حازم و سندش هم به ظاهر معتبره. اون حدیث 25 عکس حدیث 24. می فرماید میان از من مسئله سوال میکنن، من جواب میدم، میرن جواب من رو برای افراد نااهل نقل میکنن، برمیگردن پیش من، من مجبورم بگم نگفتم. ببینید عبارت رو خوندم یه بار، میخوانم روایت سعد ابن عبدالله در بصائر الدرجات، عن محمد ابن ابی عمیر، عن جمیل ابن صالح، عن منصور ابن حازم، که اینا همشون معتبرن. عن ابی عبدالله قال ما اجد احدا احدثه، ما اجد احدا احدثه، کسی پیدا نمی کنم که حدیث برش بگم. یعنی چی؟ یعنی آدمی که حفظ کنه از نااهل. ما اجد و احدن و حدیثه، یعنی یه آدم حسابی باشد حدیثی رو که میگم نرود به گوش نااهلان برسونی که اسباب درد سر بشه. ما اجد و احدن و حدیثه و اینی لأحدث الرجل، گاهی حدیثی میگم بالحدیث، احدث الرجل بالحدیث فیتحدث به، میره حدیث من نقل میکنه. بعد حدیث نقل کردن؟ نه، در غیر جای صحیح میره نقل میکنه. فاوتی، میان پیش من، شما اینو گفتی؟ فقول انی لم اقل هو، منم ناچارم بگم نگفتم، تقیتن تا حفظ دماء شیعه بشه، برای حفظ دماء شیعه ناچارم تقیه کنم بگم لم اقل هو. مرحوم صاحب وسائل این حدیث رو آورده اینجا ذکر کرده، کنن میخواد این رو، کنن نه تصریح داره بعدش، داد سخن داده بعدش، میخواد از این حدیث استفاده کنه که این دلالت داره که حدیث منصور ابن حازم قبلی تقیه بوده و این روایاتی که قول تمام رو میگوید همش محمول علی تقیه است، حق با روایات نصفه. این کلامی است که صاحب وسائل داره یه نیم صفحه رو این مسئله داد سخن میده. اولا ما تعجب میکنیم از صاحب وسائل، نباید ایشون این کارو میفرمودن، با نهایت احترام که به پیشگاه ایشون میذاریم. این حدیث ربطی به باب مهور نداره، چرا ایشون اینو آورد اینجا ثبت کرد که یه اثر بدی رو احادیث مهور بذاره؟ حدیث ببینید کجاش باب مهور داره، ما اجدو عهدن احدثه و انی لأحدث الرجل بالحدیث فیتحدث بهی فاوتا فاقول انی لم اقله. ها، یکی از مصادیقش نباید بیاد ایشون این زیر باب 58، نباید، آخه این یه حدیث کلی است، اینجا از این سوء استفاده میشه، این باید در حدیث کلی ائمه ذکر کنن. این حدیث در اینجا از این یه حدیثی است کلی. امام صادق علیه السلام شکایت کرده که گاهی احادیث من رو میروند نزد نااهلان میگن درد سر برای شیعه ایجاد میشه، میان پیش من میگن من نگفتم. صاحب وسائل نباید اینو زیر باب 58 قرار بده. 58 عنوانش اینه، عنوان با 58 اینه، حکم معلومات از زوج او زوجه قبل دخول هل یثبت نصف المهر المسمى ام کلو. در زیل یه همچین مسئله خاص یه حدیث کلی که ارتباطی به این باب نداره تطبیقش کنید به این باب و بیاد ذکر کنید تا ذهن خواننده از اون روایات این باب منحرف بشه، این کار درست نیست، اشکال علمی میکنیم، نه اینکه خدای نکرده خلاف به اصطلاح کرامت بوده باشد، نباید از نظر علمی این کار کرد که این حدیث کلی رو بیاد اینجا. بسیار خوب، یکی از مصادیقش اینه، خیلی مصداق داره، جای دیگه بی ذکرش بکنید، در نکاح ذکرش بکنید، در بی ذکرش کنید، در چی ذکرش، هر جا منصور ابن حاسم یه حدیثی داره در اونجا ذکرش بکنید، آخه این که نمیشه. پس اولین اشکالی که به این حدیث وارده و میخواد وارونه بکنه حدیث قبل امام صادق رو، امام صادق رو، این است که اون حدیث قبلی مال باب مهور بود. امام میفرمود من در باب مهور کل گفتم، کسانی که نصف نقل کردن اشتباه کردن به مطلقه، پس حدیث 24 مال باب مهوره، ما نمیتونیم با این حدیث بیام حدیث 24 رو همش بزنیم و بگیم بله یه اصل کلی امام صادق علیه السلام در منصور، در روایت منصور ابن حازم گفته، بیام بگیم مصداقش عمدش اینجاست. عمدش اینجاست. فعلا هزا با وجود حدیث 25 ما نمیتونیم دست از حدیث 24 که در مقام خاص وارد شده، اون عامه، این خاصه. ما حدیث 24 مقدم میداریم بر 25. هزا اولا. ثانیا اینجا رو دقت کنید، این نکته مهمی است. آیا سعد ابن عبدالله میتونه از محمد ابن ابی عمیر حدیث نقل کنه بلا واسطه؟ ظاهر حدیث اینه، سعد ابن عبدالله در بصائر الدرجات بلا واسطه از محمد ابن ابی عمیر نقل کرده، از ابن ابی عمیر. مراجعه به کتب رجال میکنیم، میبینیم این دوتا هم اصل نبودن، نمیتونه، لابد کسی در این وسط بوده افتاده، پس حدیث مرسله شد. چرا؟ به دو جهت. اول اینکه تاریخ فوت سعد ابن عبدالله اشعری قمی رو 301 نوشتن، بعضی هم 299، فرقی نداره، 300 بگید، حد وسط سنه 300 تاریخ فوتش. ابن ابی عمیر در 217 نوشتن فوت کرد، 217 او 300. اگر سعد ابن عبدالله 90 سال بوده فرزن در موقع موت خودش، به هنگام فوت ابن ابی عمیر 7 ساله بوده. اگر 90 ساله باشه سعد ابن ابی عبدالله، 90 تو برگردید به عقب، میرسید به 10، میرسید به سنه 10. ابن ابی عمیر 17 فوت کرده، یعنی سعد ابن عبدالله 7 ساله بوده. سعد ابن عبدالله 7 ساله نمیتواند از ابن ابی عمیر نقل کرده باشه. عرضم روشن شد؟ تاریخ وفات سعد رو 300 بگیریم، تاریخ وفات ابن ابی عمیر رو 217 بگیریم. فرض کنید که سعد ابن عبدالله در حین وفات 90 ساله بوده، دست بالاشو میگیریم، 100 ساله بگیم بوده، تازه میشه 17 ساله. سعد ابن عبدالله اگر در موقع موت 100 ساله هم باشه، در موقع فوت ابن ابی عمیر 17 ساله بوده. خیلی تناسبی، تولد نمیدونم، ما از فوت میخوام تولد رو پیدا بکنیم دیگه. ما میگیم 90 ساله، ما میگیم 100 ساله. ننوشتن سعد ابن عبدالله جز معمرین هم هست که بگیم 100 ساله بوده. به نظر میسه 70 سال 80 سال بوده، اصلا قبل از، بعد از فوت ابن ابی عمیر به دنیا آمده. حالا اجازه بدید از این گذشته، ابن ابی عمیر میگن لقا موسی بن جعفر، لقی موسی بن جعفر و علی ابن موسی الرضا، یعنی از اصحاب امام موسی بن جعفر و امام رضا بوده. سعد ابن عبدالله میگن از اصحاب امام حسن عسکری بوده. لقی ابا محمد، امام حسن عسکری. بعضی هم میگن اینم اشتباهه، امام حسن عسکری هم درک نکرد. سعد ابن عبداللهی که از اصحاب امام حسن عسکری هست و شایدم نه، چطور میتونه از ابن ابی عمیری که از اصحاب امام رضا علیه السلام از چیزی نقل بکنه؟ ابن ابی عمیری در زمان امام جواد نبود، در زمان امام حسن امام هادی نبود، دو تا امام درک نکرده. حالا کسی که از اصحاب امام حسن عسکریش بیاد از کسی که از اصحاب امام رضاست نقل بکنه. آقا چطور هم چیزی میشه؟ توجه فرمودی؟ پس یه نکته، سنشه که نمیخورن سعد ابن عبدالله، سنش نمیخوره به سن جناب ابن ابی عمری که راوی از او باشه. دیگری از نظر طبقه، از نظر طبقه حدیث، ابن ابی عمر جز یاران موسی بن جعفر و امام رضا علیهم السلام و سعد ابن عبدالله از نظر طبقه حدیث جز یاران امام حسن عسکری است و بعضی گفتن اونم نیست، یعنی جز زمان غیبته. خب با این وضع شما مطمئنید که بین سعد ابن عبدالله و محمد ابن ابی عمیر کسی نبوده؟ ما میفهمیم بوده. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی یکی از کارهای مهمی که داشتن، حالا من نمیدونم درباره این حدیث چه کردن، ایشون حساب میکردن طبقات رجال رو. گاهی رجالی نگاه میکردیم سند متصله، ایشون میفرمود این سند نمیتونه متصل باشه، این افتادگی در سند داره، چون طبقات با هم نمیخونه، باید اینها طبقاتشون طوری باشه که بتونی این از این نقل کنی. گاهی احادیثی که در نظر ما مسند بود، ایشون میفرمود مرسله. چرا؟ چون ایشون بنیانگذار علم طبقات حدیث بود. ما هم اگر بخوایم روی حساب طبقات حدیث حساب بکنیم، سعد ابن عبدالله هم طبقه با ابن ابی عمیر نیست، پشت سر هم هم نیست، بین طبقات اینا فاصله است، استاد و شاگردم نیستن، معاصرم نیستن، از هم نمیتونن نقل کنند. بله اون مخالف تقیه است. حالا میخوان بگن این عکسونه. حالا به هر حال، پس چه کار کردیم؟ روایت 25 از دو جهت ما از کار انداختیم، که سندش رو ملحق به مرسلات کردیم، دوم این که گفتیم دلالتش مربوط به این باب نیست، روایت 24 نص در باب ماست، روایت 25 یه چیز کلیه که مرحوم صاحب وسائل آورده اینجا خرجش کرده و نمی باز این کار می فرمودن. پس این هم جوابی شد برای صاحب وسائل رضوان خدا بر او باد که نیاین حدیث 25 رو در مقابل ما عمل کنند، علم کنند و بخواهن قول غیر مشهور رو تقویت کنند. این نکته اول، بقیه هنا امور، این امر اول بود. من این نکته رو ببخشید این جمله رو بگم تو یادم نرفته، باز در زیل همین امر اول، از فلازالک اگر واقعا روایات کل تقیه هست و روایات نصف ضد تقیه هست، این همه روایات نصف چرا داریم؟ یعنی امام 18 تا روایت گفت، 16 تا روایت گفت تقیه نکرد، فقط در اون 7-8 تا تقیه کردن. صحبت این است امام ضد تقیه رو گسترده عمل کرده. عرضم نمیدونم روشن شد؟ اگر یه دونه روایت داشتیم نصف خوب بود، اما اگر این همه روایت نصف داریم، مردم میشه امام تقیه نمیکرده این مسئله، چپ و راست نصف میگفته برخلاف عامه. بسیار، یعنی در همه جلسات خصوصی امام نصف میگفت. خب این معنی میشه تقیه نبوده بابا، اگر امام بخواد تقیه کنه یکی دو تا سه مورد رو یواشکی میگه، اما این روایت ده بیست تا به قول بعضی متواتر، روایت متواتر ضد تقیه وارد میشه. برمیشه امام در مسئله تقیه اینا میکرده، بلا این همه روایت نداشتیم. اینا تضعیف میکند این که افراد میگن تقیه، اینا تقیه نیست. بسیار خوب. اما در این روایات متواتره یک نفر از مخالفین وجود نداشتن. این چه حرفیه؟ این همه روایت ضد تقیه، من میشه تقیه نبوده؟ این مثل روایت متعه است که همه میگفتن در مسئله متعه ما تقیه نمی کنیم. قول رسول الله ما میگیم تقیه نمی کنیم. راه احراز تقیه این است که به افراد محدود معدودی اون ضد تقیه رو بگن، اما وقتی به صورت گسترده برای همه دارن میگن و به قول بعضی میگن کل متواتر یا متواتری، معلوم میشه امام تقیه از کسی نمیترسیده. همه جا می نشستن و همه جا میگفتن نیست. خب این هازا امر اول. و اما امر ثانی رو اجازه بدید عرض کنم. میان میگم من نگم، حالا فرض کنید این لحنش مناسب به امام، ولی سندش مشکل داره، دلالتش هم کاری به این باب نداره، یه امر کلیه. امر اولو گفتم که راجع به کلام صاحب وسائل و حدیث 25 بود. و اما امر ثانی، بقیه هنا امور، امر ثانی این است که بعضی ها آمدن گفتن آقا سزاوار است ما قیاس کنیم موت را بر طلاق، همون که طلاق نصفه موت هم نصفه و شاید اولویت هم داشته باشه، به علت این که در طلاق طرف فقط شوهره، در اونجا امام فرموده نیست. خب در مود که پای این همه ورثه در کاره، به طریق اولا باید بگم نیست. در مود که پای این همه ورثه صغیر و کبیر در کار است و همه چشم باز کردند و دهان باز کردند برای گرفتن این ارثیه، به طریق اولا اینجا باید بگیم نصفه. بعضی ها اینطوری تصور کردن، ولیکن نه تنها این قیاس اولویت نیست، بلکه اصلا قیاس مع الفارقه. حتی سنی های اهل قیاس هم اینجا قیاس نپذیرفتن. چرا؟ مهم این چراست. این چرایی که من میگم هم در کلمات اهل سنت، در اون الفقه الاسلامی داشتیم مال وهب زهلی، و هم در کلمات شیعه است تکیه کردن روی. چرا قیاس مع الفارقه؟ به علت این گفتن به طلاق جدا میشه زن، اما به الموت جدا نمیشه. به طلاق زن جدا میشه، به کلی جدا میشه، اما به موت جدا نمیشه. بسیاری از احکام زوجیت باقیه، بعضیش نیست، ولی بسیاری از احکام زوجیت هست و از جمله ارثه. ببینید لحن قرآن چیه، این تعبیر از منه. و لکم نصف ما ترک از واجکم، الانم که مرده میگه ازواج کن، و لکم نصف ما ترکه ازواج کن، ترکه یعنی مرده، در این حال میگه ازواج کن. حالا بگین به این علاقه ما سبق است، این که خلاف در باب وصف گفتیم تلبس بالمبدأ ظاهره فی الحال فی حال نسبه. وقتی میگه لکم نصف ما ترک ازواجکم، ما ترک یعنی مرده، در این حال میگه ازواجکم زن شماست، یعنی هنوز اطلاق زوجیت میکنه. معلوم میشه این با طلاق فرق داره. در موقعی که طلاق داد نمیشه بگیم ازواجکم، بعد از طلاق که میگه ازواجکم، ازواج بود، اما در موت اطلاق ازواجکم شده. ولذا میگن به عنوان حقیقت نیست، به عنوان مجاز گذشته است. مجاز قرینه میخواهد، ظاهر کلام الله حمل بر حقیقت است. شما چه قرینه ای داری بر مجازیت؟ ظاهر مشتق تلبس بالمبدا فی حال النسبه است، چیزی که در اصول خوندیم، در فقه میام نباید فراموشش کنیم. ما میگیم ظاهرش این از زوجیت باقیه و خیلی احکامش باقیه، بعضی احکامش هم نیست. ما میگیم در مسئله مواقعه بعد الموت حرامه، مسلمه، روایت هم داره، بعضی چیزا حرامه، ولی عنوان زوجیت هنوز محفوظه. فالقیاس و معل فاره. اگر اجازه بدید زوجیت دیگه، اونجا گفتن در صورت که مرده باشه جایزه، اون علل. حالا اجازه بدید آقا من عرضم رو تمام بکنم. چی داریم؟ مال رجعیه، طلاق رجعی، مطلق رجعی حکم زوجه داره، مطلق رجعی حکم میگن به اولت و نه عقب برده نه، مال رجعیه، رجعی زوجه است در واقع. خلاصه کلام اجازه بدید من تمام کنم. تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که قیاس در اینجا معنی فارقه و اهل القیاس هم حاضر به قیاس در اینجا نشدن، باز تقویت کنیم به این وسیله قول مشهور را. فتلخص من ما ذکرنا، امر ثالث مونده، مسئله اعتیاد میگم. فتلخص من ما ذکرنا، این که قول مشهور هو الحق. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.